الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، نبياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً، حتى تسكنه أرضك تواعا وتمتعه فيها طويلا. ربنا رحمته ورأفته ودعاءه وخيره. نعمه امیر المومنین به محمد ابن امیرک رو شروع کردیم، جب قشنگی گفتیم بکنم این نحسی ولاغه بخشیش هست، ولی ظاهرا این مفصل تر حالا عبارتش که جاش که آشنا نبود به چشم ما. فرمان اعلمو یا عباد الله ان المؤمن یعملو لثلاث من الثواب. مؤمن رایتش برای ثواب سر چیزه. حالا فکر کنم یه خود اینجا تو نقل یه چیزایش افتاده. اما لخیر دنیا، یا برای خیر دنیا عمل میکنه، برای خدا اونتا لخیر کنی که به دنیا برسه، اشکال نه، این به درد اون چیزا میخوره، این را باید بنابراه به درد اون عقد اجرت بر واجبات که قصد قربت بر امور دنیایی هم چیه میتونه محقق بشه. فإن الله یصیبه بعمله فی دنیا. خدا متعال خب به خاطر این عمل در دنیاشو بهش میده، چون باید دنیا عمل میکنه، میگم باید برای خدا باشه نه اینکه مثلا چی باشه. ولی نظرش اینه که دنیاش خوب بشه، مثلا تقوا، مثلا گناه نمیکنه که بعد مالیش مثلا فقیر نشه، این کارا، یا صله رحم میکنه که عمرش زیاد بشه تو دنیا. اینجوری قال الله سبحانه لابراهيم وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اینجا فکر کنم یه چیزی افتاده، یعنی ظاهرا یا عمل میکنه برای دنیا و آخرت. فمن عمل لله تعالی اعطاه أجره في الدنيا والآخرة. کسی که برای خدا عمل بکنه خدا اجرشو در دنیا و آخرت میده. و کفاه المهم فیهما، اون مهمش در دنیا آخرت رو برش کفایت میکنه، اونجوری که میخواد رو بش میکنه. فقط قال الله عز و جل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه و ارض الله واسعه انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب فما اعطاهم الله فی الدنیا لم یعاقبهم به فی الاخره. اونا که در دنیا بهشون میده دیگه تو آخرت حساب نمیکنن، چون اونا رو بهت دادم سنگ جاد مثلا یه ذره دهمت ازت میگیرم، هزار متر دنیا بهت دادم یه خونه دادم اینجا مثلا یه خونه ازت میگیرم، نه، به غیر حساب تو اون بر بهشون چیز میده، عجر میده. قال الله عز و جل للذین احسنوا الحسنا و زیادتون، چیزهایی که احسان میکنن. اینم چیز جالبیه تو قرآن، رابطه متقین و محسنین که چه رابطه ایه، تساویه این امر احسان اخسته اینا چیز داره. حالا اینجا حضرت دارن تساویه کسایی که اهل احسان هستن، احسن و الحسنا، کارای خوب میکنن. کسایی که اهل احسان هستن براشون حسنا هست و زیاده. فرمودن فل حسنا هی الجنه و زیاده هی الدنیا. و اما لخیر الاخره، که دارن این سومی باشه، یا برای خیر آخرت کار میکنم. ظاهرم چون تموم میشه دیگه برمشه. فإن الله عز و جل یکفر به کل حسنت سیئت. هم قال الله عز و جل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین حتی اذا کان یوم القیامه حسبت لهم حسناتهم. خدا حسناتشون حساب میکنه. بعضی از این حسنات چی هم؟ اون گناه های سیئات، یعنی که تبدیل چی شدن؟ حسنات شدن. ثم اعطاهم به کل واحده عشر امثالها الى سبع مرده تا 700 برابر. قال الله عز و جل جزاء من ربک عطاء حسابا و قال اولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا و هم فی الغرفات آمنون. اونا در غرفه های بهشتی هستن، غرفه اون طبق بالایی ها میگن پنت هاوس. بعد نمودن فرغبوا فیها رحمکم الله، دنبال این آخریه باشید که برای خیر آخرت کار کنید. و عملوا له و تحابوا علیه، خودتون برای این عمل بکنید و دیگران هم تحذیر بکنید که لخیر الاخره کار بکنن. انشاءالله خدا حضور بکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، به قول آقاست میگه صفحه 31. بحث ما مقدمه ضرورت بحث از سیره اوغلا بود که فرمودن خب نقش زیادی داره این سیره اوغلا در مباحث اصول، از یه جهتی جزو مبادی تطبیقی علم اصوله و یک سری از مباحث علم اصول متوقف بر حجیت سیره اوغلا مثل ظواهر و خبر واحد، از طرفی خودش یک مسئله اصولیه و کبرای استدلال واقع میشه در مسائل فقهی، از طرفی یه سری از مسلمات هستش که فتوا برش هست و ادله‌ای برش اومده، مثل بیع فضولی که گفت مثلا به عروه حدیث عروه بارقی تحقق کردن، منتها ما الان سندش چیه قبول نداریم، یا خیلی از به خاطر عمل مشهور فتوا دادن به خاطر خبر ضعیفی که جابر بوده ضعف سندش جبران شده با عمل اصحاب، به خاطر این چیزا فتوا دادن و ما الان مثل آقای خویی اونا رو قبول نداره. ما میتونیم با سیره اوغلا چیکار بکنیم؟ از طرفی هم دست از اون فتوای مشهور چیه نمیشه برداری، میبینیم از مثلا محقق از شیخ صدوق تا الان همه فتوا دادن. خب با سیره اوغلا میتونیم خیلی موقع چیکار بکنیم؟ درستش بکنیم. از این جهت هم خب اهمیتش دوباره سه چندان میشه، سوم نه چهار چندان، چون برای جمع بین یزن بود دیگه، چون برای جمع بین عام و خاص و مطلق معید اینا باز سیره اوغلا بود که خاص و مقدم میکردن، و پنج چندانش در مورد این سیره های مستحدثه هستش که چطور میشه این سیره هایی که بعد از زمان معصوم چی شده، که مثالش هم میشه همین بیع های اینترنتی و خرید و فروش اینترنتی و این پول رو نمیدونم الان دیگه پول اینترنتی و حالا تا 50 سال دیگه چه چیزایی دیگه بیاد معلوم نیست. حالا خوبیه تو ترک سیره، برای اینکه الان سیره داره که آقا مثلا یه زن دیگه دو زن مثلا یه قبه چیزی داره خارج هم مثلا شاید من سره بکنم الان سیره اون بر نمیدونم برقال که سیره و غلا بشه مثلا، یا مثلا ازدواج تو سن پایین الان با این قوانینی که بین المللیه، خب اینا همه یه سیره میشه دیگه 50 سال دیگه مثلا یه همه میگن ازدواج سن پایین مثلا قوم داره. خب این عبارت آخرش دیگه خیلی عبارت خاصی نیست، فقط عبارت رو بخوریم تا برسیم به بحث بعدی. فرمودن ثم ان الاصحاب ما انهم استدلوا بسیرت کثیر من الموارد، خودشون تو بسیاری از موارد به سیره چیکار کردن؟ تو فقه و اصول به سیره استدلال کردن. لکنهم لم ینتهوها علی حد تنقیحهم لسائر الابحاث که حجیت خبر الواحد، منتها نمیدن منقح کنن بحث سیره رو مثل اون طوری که بحث حجیت خبر الواحد اومدن چیکار کردن؟ منقحش کردن. و جمع بین حکم ظاهری و واقعی، یا اونجوری که تو بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی که چطور میشه ما مثلا به یک عامی عمل بکنیم، مثلا اکرام بکنیم، اکرام علما زمان امیرالمومنین اومده ما همه علما رو بدیم چیکار کنیم؟ اکرام کنیم. امام عسکری علیه السلام بگه لا تکن الفساق من العلماء، این همه عالم فاسق اون همه رو اکرام کردیم ما، خب جمع بین، ولی در واقع نباید اکرام کردیم. جمع بین این حکم ظاهری و واقعی چطور میشه؟ جز وقت اصول دیگه خیلی بحث کردن میشه تو همین کفایه، اگه اینو نمیخوندیم اونو میخوندیم خیلی سخته جمع بین حکم ظاهری و واقعیش. خب اونا رو این همه بحث کردن، حتی خب این بحث مهمی از نظر نظری جمع بین حکم ظاهری و واقعی، ولی از نظر عملی بالاخره باید چیه؟ این کار بکنی. اما حالا تحلیل چیه بحث مهمیه، یا بخواهیم با توجه به ضوابط تحلیل بکنی. ولی حالا از نظر عملی خیلی چند مهمیه، چون بالاخره این کاریه که انجام میشه. اون تا سیره و قدر ما میدیم این خبرانی و غیر ذالک از بحثایی که شما میبینید یه شیخ و دیدید تو برات اینه چی کار میکنه، وارد میشه مفصل همه ادله رو دونه دونه بحث میکنه، ولی تو سیره خیلی این کار نکرده. ما کثرت موارد الاحتیاج الى استدلال بها فی المباحث الاصولیه و الفروع الفقهیه، که ما خیلی نیاز داریم به بحث از سیره هم در مباحث اصول هم در فروع فقهی، لاسی ما جملت من الفروع المستحدثه التي تصدى الفقه المعاصر لعلاجها، مخصوصا بحث اون فروع مستحدثه، این احکامی که همین الان مثالاش داریم، مخصوصا تو معاملات، معاملات فصلی الان بیع میکنن، بیع فصلی، یعنی این تو خونه های شما ظاهرا اینجوریه که بهار رو سکنای در بهار رو به شما بیع میکنن، یعنی تا آخر عمر چی میشی؟ مالک سکنای بهار میشی، مدل اجاره هست ولی بیعه. خب اینها آیا الان ما میتونیم به این سیره استدلال بکنیم یا همون عمومات و اطلاعات بیع و اینا اون شرایط عوضین و اینها باعث میشه که این بیعه چیه؟ باطل. و خیلی از مسائلی که تو مسائل پزشکی که به قول افتضاح دیگه اصلا یه فعلی داغون داره میشه دفعه پزشکی هی چیزای جدید هی چیزای جدید هازا و دافع لنا الى انم حتا بحثا مستقل لنا حجیت سیرت الاغلائیه ما ترکیز علی المستحدثه منها. خب اینا همه اینا برای ما انگیزه میشه که از سیره و غلا بحث کنیم، مخصوصا سیره مستحدثه، اونها خب اهمیتش بیشتره که ببینیم تصیف این سیره مستحدثه چیه. خب بحثی که حالا این تطمه بحث دیروز، بحثی که امروز مطرح میکنم یه سری عناوینی هستش که تو این سیره و غلا مطرح میشه و بعضیش با هم دیگه چی میشه؟ اشتباه میشه. ما اینها رو بخونیم ببینیم که تا معلوم بشیم به اشتباه نیفتیم تو این اصطلاحاتی که بعداً باش مورد. اصطلاح اول اصطلاح سیره و غلا میفرمان سیره اسمش روشه، سیره هستش، یعنی چی؟ یعنی یک بناگذاری ذهنی یا یک قرارداد نیست، بلکه یک عمل چیه؟ خارجیه. شما یک کاری داری، یک سیره محقق شده و یک روش عملی و سلوک خارجیه. خب این تبانی، این سیره، این عمل خارجی ممکنه از یه ناحیه به ناحیه دیگه چی شده باشه؟ منتقل شده باشه. یه از این کار کردن بعد اونها رفتن مهمونی خونه مثلا فامیلشون، اون دیده چه خوب مثلا کد شلوار، ما ها که لباسمون کد شلوار نبود که. آقای شبزندار میگفتن من و پسر آقای مرشی تو مدرسه ای که میرفتیم فقط ما دو نفر پالتو میپوشیدیم، من این شلوار با همه کد شلواری شده بودن، خب من به عمرم کد شلوار نپوشیدم. اون موقع اصلا رسم نبود، یه زمانی که اصلا حروم هم بود، چون لباس چی بود؟ لباس کفار بود. ولی آروم آروم این اونا نشستن با هم دیگه، حالا یه لباس تعریف کردم، بعد پخش شد پخش شد پخش شد، الان دیگه چی شده؟ لباس رسمیه. حتی اینکه زنا موشون بلند باشه، مردا موشون کوتاه باشه، اینا معمولا اینجوریه دیگه، مردا خیلی اینجوری که موها رو بلند بکنن، زنا اینا یه سیره هایی که چی میگن شکل گرفته و اینجوری که با هم قرارداد بسته باشن. آقا مردا تو سازمان ملل ترتیب کردن مردا موهاشون بلند باشه، زنا موهاش درآید، زنا موها بلند باشه، مردا موها کوتاه باشه. نه یک سیره هایی که حالا ریشه های تقلیدی داره، حالا الان بیان میکنه. این نکته اول. پس این سیره و این بنا ممکن از یه ناحیه به ناحیه دیگه منتقل شده باشه. دو نکته دو اینی که لازم نیست حتما منشأ سیره و غلایی چی باشه؟ امور عقلی باشه. نیسته امور عقلی باشه که حتما عقل و غلا اومده باشه و گفته باشه که حکم میکنم یا این درک رو دارم که شما این کار رو بکنید. درسته میگن اغلا به ما هم اغلا، ولی این به ما هم اغلا اینو کسی که وامی این که به ما هم اغلا، نه این که عقلشون حاکم بر این سیره هستش. این به ما هم اغلا اضافیه، در مقابل چیه؟ به ما هم متشرعه، در مقابل اونه. این که میگن اغلا به ما هم اغلا این کار رو میکنن، یعنی نه از جهت این که متشرع هستن و این سیره نشد گرفته، از چی باشه؟ از اون عقایدشون و اعتقادات شرعیشون باشه. نه به ما هم اغلا این کار رو بله دیگه. آقای حلال میگه دیگه، آقای که مرحوم میرزا شیرازی تعبیرشون هم این سیرت و نام داره، سیرت الاغلا. خب لذا ممکنه این سیره علتش عواطف باشه، مثلا آقا هم که خارج اینا دیدیم، مثلا نمیدونم مردا با هم دست میدن اونطور، زنها انگار بوسم باید بکنن. حالا ما تبلیغ خارجی اینا نرفتیم، ازارا عوض بگیم. آره مرد آره اونا مثلا خب یه سیره است دیگه آقا، گفتن این و بی احترامی به زن، که مثلا اگه دست ندی که دیگه افتضاح دیگه. اصلا این آقای چیز بود، خدا رحمت کنه این خانم مردی دبا، اون با آقای لاجانی آقا جوادی رفته میشه گورباچوف، گفتش که اینا اینجا نمیگفتن، اینا اون سفیر ایران تو روسیه، اون سفیر اول تعریف میکرد تو این برنامه، گفتش که اون بار اول با اگر دست نمیداد شاید اصلا همه مذاکره چی میشد به هم میرفت. گفت با چادر دست داد گورباچوف که اول اومده، این خانم دمشق که همچه عاقل بوده، گفتش که این اومد با چادر دست داد، بعد من برای خداحافظی دیگه توجیه کردم، بود آقا ما مثلا مسلمونیم ما نباید چی کنیم و اینا، گفت برای خداحافظی دیگه چیز نکردش، مثلا دست ندادن. خب این خیلی زشته برای اونها که مثلا وارد یه مجلسی بشه دست ندی بهشون، فرق میکنیم زن و مرد. این احمدی نژاد بودم اون که باید این نهنی شاهد و بقل کرد که بود همون نمیخواد دست بده یا نه بقلی هم نکرده ده اینجی مثلا مخواد اینجیری بکنه یا آره حالا بقل کشی زنه اینه که، یعنی اون انگار اومد ابراز علاقه کرد. خب پس لذا اینا لزوم نداره حتما چی باشه، حتما از اون عقلشون منشأ تحقق این سیره شده باشه. این نکته دوم. و نکته سوم هم اینه که آقا سیره اغلا با ارتکاز اغلا چیه؟ فرق میکنه، که این خب خیلی موقع ها برای ما ها ممکن چی بشه؟ اشتباه بشه. سیره اغلا رو گفتیم، سیره اغلا یک بنای عملیه، یک عمل خارجیه و یک کاری که ممکنه منشأش چی باشه؟ عقل اغلا باشه، ممکنه عواطفشون باشه، ممکنه تقلید باشه، چیزهای مختلف ممکنه. اما مرتکزات اغلایی اون مدرکات اغلاییه و اون گرایش های و بول اون قضایای ناگفتهی که در زمین اغلا چیه؟ هست و به منطقی ظهور هم چیه؟ نرسیده، ولی اینو دارن اغلا با خودشون، ممکنه به عنوان یک قانون بینشون چیه؟ هنوز چیزایی مثل سیره یک چیز عملی نشده باشه، ولی وقتی بهشون میگی میگه آه اینجوری هست، مثل ظلم، مثل ظلم بچه یتیم. خب ممکنه شما ظلم بچه یتیم حالا اگر شر و اینا رو بذاری کنار، اصلا تو ارتکاز و اغلا چی باشه؟ این کار آقا یه حیوان رو بگیری بسوزونی، سوزوندن حیوان چیه؟ اصلا ارتکاز و اغلا اینه که این کار بدیه، ولی اینکه هیچ حیوانی هم در عالم سوخته نشده باشه اصلا که خب، ولی وقتی اینو تصور بست که کودک کشی همه محکوم میکنن، اینا جزو چیه؟ ارتکازات اغلاست و ممکنه به عنوان یاد تو سازمان ملل هم هنوز به عنوان چیز تصویب نشده باشه. از اگه تصویب بشه دیگه سیره نیست، اینو عرض کردیم دیگه، یه وقتی به تصویب برسه ما تصویبی سیره نمیم، سیره یه چیزیه که چی باشه؟ ممکنه اون تصویبه باعث تحقق سیره بشه، اما این تصویب رو به سیره نمیکنه و اون مرتکزات ممکنه منجر به چی بشه؟ این سیره و این تصویب ها بشه که اون تصویب منجر به سیره بشه. پس ارتکاز عقلایی اون چیزی هستش که هنوز، یعنی شرط ارتکاز عقلایی این نیستش که به منصه ظهور برسه و اون ارتکاز محقق بشه، برخلاف سیره که سیره اصلا یعنی اون چیزی که در عمل خارجیه و محقق میشه. این نکته. بعد یه نکته دیگه میفرمان که این که این ارتکاز عقلایی شأنش از قیمتش از سیره عقلا که بالاتره. چرا؟ چون گفتیم سیره عقلا ممکنه به خاطر تقلید باشه، ممکنه به خاطر عواطف باشه، ممکنه به خاطر طبع باشه. شما مثلا تو آفریقا میرید ممکنه مثلا کلن تو این منطقه استوا گرم سیر، خب سیره شون یه جوریه، اقلا شون، ولی ممکنه برید این سرد سیر اینا، اونا قط و اینا برید اونا که یه جوری آدم و یخه مثلا یه جوری باشه، مثلا مرام و معرفت اینا خیلی شون چیز نیست، ولی اینا که خوزستانی هم یارو بیدین هم که باشه با مرام اینا ممکنه سیره، ممکنه به خاطر این طبیعت ها مثلا محقق بشه. ولی میگن ارتکازات عقلایی منشأش معمولا فطرت و تعالیم انبیاء و اینا، لذا حالا من دیگه خیلی وقت نکردم، لذا مثلا حتی برای بودا و اینا میگن که اینا به احتمال زیاد، یعنی بعضی از چیزاشون متعالی بودایی، خب اینا میگن احتمالا این ارتکازاتشون باعث این چیزات ارتکازات و عقلایی دارن و اینا منشأش ممکنه اونو
بردیان. اینا اکثرشون خدا رو قبول دارن
به عنوان
چیزی،
یعنی شکل روحیت بعد دیگه هم دیگه بعد دیگه بعد تو قرآن هم که همین جوریه دیگه، تو قرآن هم که اونها لیقربونا الالله زلفا میگن ما از ما نعبدو چی؟ اولا لیقربونا دار، بعد خالق رو قبول دارن و اصلا این بت‌ها رو عبادت میکردن، لیه قربونا الالله زلفا، میگن ما برای تقرب به خدا این بت رو چیکار کنیم؟ اونا شرک در قالبشون شرک چیز داشتن از ربوبی میگن، مثلا این مثلا چیز رازق ماه این میگن جنوب و الله خالق رو اونا خدا میگن. راست این حال برمیگرد اون فطرت، فطرت الله الذی فطر الناس الیها، این ارتکاز و عقلاییه که یه خالق باید خدا باشه دیگه، این سنگ و چوبی که من درستش میکنم خالق نیست ولی رازق مثلا اون که تازه میگوزن اینا کی هم؟ اینها نماد اون ملکی هستن که کی؟ بعد دیگه آروم آروم خراب میشد، یه مفتزه میشد، اولش یه ذره متعالی بود، مثلا اون قصه حضرت موسی و اینا بود که اجلنا اله کما لهم آله، گفتن میدونستن خدا هست، گفتم اون خدا رو ببینم، گفتم خب یه دونه اینجوری چوب و سنگی باشه ما ببینیمش اون خدا رو. بعد اونها که مثلا معجزه موسی رو دیده بودن که دریا رو شکافته، خب میدونستن خدا این سنگ نیست، این چوبه نیست، خدا اونیه که دریا رو شکافت. ولی بعد نسلای بعدی دیگه چی میشدن؟ دیگه آره این بود نبا همین خدا دیگه اینجوری چیز میشد. لذا میفهمن ارتکازات و عقلایی شأنش از سیر عقلایی چیه؟ بالاتره. و بعد آخریش هم سیره مستحدثه است که دیگه معلومه دیگه، سیره ای که بعد از عصر معصوم چی شده باشه؟ شکل گرفته باشه، مثل این سیره که الان ببینید، مثل کچلوار میکنه، لباس عمومی شده مال همه، این مثال پایینشه. مثال بالاترش که ذره فقهی باشه، معاملات اینترنتی و اینها که الان همه قبول داره، یا این قراردادهای بین المللی که می‌بندن و یعنی باعث شده، یعنی اون سیر باعث میشه که این قراردادها چی بشه، یعنی واقعی با توجه اون سیرها باعث بشه. ثم این نهانا عدت و عناوین، نه درسته؟ نه غیر اون سره و اصطلاحاتون قد یختلط المراد منها، یختلط تو فکرم لازم باشه، اختلط یختلط المراد منها على بعض الاذهان که تجدر الاشاره الى المقصود منها و بیان وجوه الافتراق بینها، بعضی از عناوین و اصطلاحات هست که مراد ازشون قاطی میشه با هم دیگه على بعض الاذهان، لذا شایسته است که ما اشاره بکنیم به مقصود از این عناوین و وجوه افتراق بین این عناوین. اولی از سیرت العقلائیه. سیره عقلا کیه؟ یه دعب العقلا و تبانی هم العملی فی سلوک هم الخارجی علا فعل شیئن او ترک شیئن. دعب عقلا، روش عقلا و بناگذاری عملی عقلا در این سلوک خارجیشون، در این راه و روش خارجیشون. حالا این بناگذاری یا علا فعل شیئن هست، مثلا دست دادن در احترام، یا مثلا ثبوت خیار قبن. حالا دیگه مثالای واقعی، خیار قبن و امام فرمان دلیلش چیه؟ شما خوندید خیار قبن و پارسال؟ خیار قبن و امام مهمترین دلیلش رو هم بنام اقلا میدونم و دلیل ملید درستاوی که براش چیه؟ نداریم دلیل شرعی. خب این علا فعل شیه نه چی؟
خیارات نداریم
تا
خود
منو چیزی. شما
مسئولیت
نیستید
اون خیارات مختص فقط چیزه. خیارات. شیعه‌ای اصلا نداریم اون چیزی. ببینید نه. حالا بعد ببینید. مثلا فرض کنید تو عقل دارید که مثلا یکی مرتکب میشه که اگه اتفاق افتاد مثلا این اختیار فرضیات هم بیان کل معاملات اصلا اینکه لازم
لازم بود. حالا آدم باید ببینه تو حقوق اینا ببینه که
مارگزش هم اینکه شما هم توی ایران چه خیارات هست، مثلا شما همه خیارات رو چیز میخواد ثابت بکنه تو معاملات معتقدشون به معنیت من لازم باشه. حتی مثلا ذکر میکنم مثلا تو خیار مثلا خیار قبل که میگم همه خیارات رو اثبات کردم خیار قبل و حتی اصلا تخصیص میدن، یعنی چیز مثلا میگه مخصوصا خیار قبل فاحش، یعنی یه جوری میبندن معامله رو اصلا نشه کارش کنه.
حالا میگم آدم باید ببینه این حقوق بین المللی نه این آیا خیارات واقعا
این چیزا معادله
معادله حقوقش
خونده
بودن، شما
کلا این
چیزا معاملات
حقوق دنیا
خیارات نداره. حالا حرف ما اینا رو باید ببینه آدم این چی میشه. خب اگر تو خب ممکنه یه سیره ای بوده اون موقع حالا بلش میشه. آره چون اگه دلیلی نداشته باشیم ولی ثابت باشه قاضی دلیل داشته دیگه. میشه که مثلا بگیم هیچ دلیل نباشه و بعد از قدیم مثلا همه فقها ها بودن خیار قبل ثابته، این مثلا خب خودی ممکن الان نباشه. خب علا فعل شیئن که میگیم مثل مثلا همین خیار قبل یا ترک شیئن مثل ازدواج با محارم. آقا این جزء چی بوده؟ این بنا اوقلاس که مثلا یارو با مادرش مثلا چی نمیکنه؟ ازدواج نمیکنه اینا، مگر اینکه نمیدونم داریم یا نه تو بهایی ها میگن هست نمیدونم. حالا ازدواج و محارم ها شاید مادرم همون هم شاید مادر رو چیز بکنن، حالا خواهر چی نیست ولی خب مادر میگه خیلی دیگه زایستی. حالا ممکنه بگیم اینها چیه؟ اینا سیره و ترکشه بین اوقلا هسته. ولو کان دعوهم على ذلك ناشئاً من عاداتهم او خلاقهم او غیر ذلك، دعوشون بر این کار بر این سیره از عادتشون از سلیقه‌شون یا غیر ذلك از تقلید چی شده باشه؟ از تقلید نشأت گرفته شده باشه. وقد یعبر عنها به بناء العقلاء او سیره الناس و على هذا لا یترف على ارتکازاتهم از سیره اذ الارتکاز غیر سلوک خارجی. خب این نکته مهمش همینه، پس سیره اوغلا، بنای اوغلا، سیره مردم اینا همه با هم چیه؟ یکیه، فرقی نمی کنه. اما ارتکاز اوغلا سیره اوغلا نیست، ارتکاز غیر از سلوک خارجیه. خب حالا بریم ببینیم ارتکاز اوغلایی چیه. هل ارتکاز اوغلایی مرتک از رفی از هان اوغلا من دون اشتراد ان یا تجد صد دالک ارتکاز تمامه یا بعضی فی اعمال خارجه هم. ارتکاز اوغلا اون چیزی که در ذهن اوغلا هست مرتکزه، یعنی نفس بسته کندن. منتها شرطش این نیستش که به منصه ظهور برسه، یعنی یه تجسد ذالک ارتکاز تمامه، یعنی چی بشه؟ مجسم بشه به تمامه یا بعضش در اعمالشون. نه همین که تو ارتکازشون هم باشه و اصلا به منصه ظهور هم نرسه باز هم چیه؟ این ارتکاز هست. این حالا اون مثال شد مثال بعدی نباشه، اما آتیش زدن حیوانات مثلا زنده زنده مثلا بسوزونی اینا، مثلا ممکنه بگیم همه دیگه چی دارن؟ همه اینو تو مرتکزشون هست که این کار کار قبیحیه. و هو من جهت من جهت اعلا قیمتا و اشد اعتبارا من سیرته مل خارجیه. از این جهت این قیمت و اعتبارش اعلا و اشد از سیر خارجی. چرا؟ لکونهی همون علت برای اعلا بودنه قلوبه، لکونهی فلغالب ناشن من امور اغلاییه کالفطره و العقل العملی و تعالیم الانبیاء و الاوصیاء علیهم السلام. چون غالبا این مرتکزات، شاید میگم غالب یه خود از غالبا بیشتر، حالا اما بگرده مثلا میگید غالبا از یک امور اغلایی نشأت گرفتن، مثل فطرتشون و مثل عقل عملیشون اینطوره که اون ینبغی ان یفعلشون میگه که چی؟ باید اینجوری بشه. مثلا احترام بزرگتر، این واقعا مثال خوب باشه، میگه به پیره مرد آدم احترام بذاریم. عقل عملی میگه چی؟ میگه بالاخره بزرگتر پیره مردیه، مثلا این احترامش چیه؟ واجبه. احترام به مادر، نمیدونم احترام به پدر، عقل عملی یا تعالیم انبیاء و اوصیا علیهم السلام باشه، که مثلا میگم حدش، حالا من میگم دیگه دیشب خیلی وقت نشد، اینها انگار 8 تا چیز دارن، بودایی ها 8 تا چیز دارن، میگن آدم تو رنجه، مثلا به دنیا آمدن این رنج، بعد تحمل این رنج ها باعث میشه که آدم مثلا پیشرفت بکنه. اما ممکنه این دومی چی باشه؟ این دومیش رو از همون تعالیم انبیا که آدم صبر رو باید بکنه در این، یا نو دوستی شو خیلی مثلا مهربون هم اینا از انبیا. من نمیدونم شنیده ما که خیلی چیز آره مصبر بودم. حالا اونا یه خود سیاسیه، یا اونی مثلا چیزاشون اعتقاد ندارم. چون سیاسی که میشه دیگه کلن همه چی میره دوبارم لعدم تصور. چرا حالا ما این حرفا رو میزنیم؟ لعدم تصور من آشه این له غیر رها عادتن، چون عادتن مناشه ای برای این امور غیر از این چیزایی که ما برای شما این اینا برای ما فرمودن نیست. بعد که اونها امورن باطنیه، خب اینا ای امور باطنیه و امور بازمنشه و امور باطنیه هم چیزا میتونه باشه دیگه، فطرت و تعالیم انبیاء و اون عقل عملیه. و آزا به خلاف سیرت العملیه فعینا قد تنشه و من صرف تقلید و اتباع بعض الناس بعدن آبعدن آخر لمهد المشاهده. اما سیره عملی کلاسش پایینه، صرفا تقلیدیه. مثلا لباس پوشیدن ها یه مدت حالا آسیه دیادش دیگه، یه مدت این شعبار های خمرهی مثلا چیز بوده، شعبار های خمرهی چین داره من از پایین تا بالا همه هم میپوشیدن، هیچ هیچ که چیز نمیگه. الان به بوشی بری تو خیابون همه میخندن، الان لباس تنگ مد شده از بالا و پایین میگذارن دیگه. نمیدونم قدیم حالا اکثر باباتی میشه دیده باشید پاچه های بولنده مثلا جوی بود، این دیگه تقلیدی بود دیگه، خیلی خیلی کلاسش پایینه تا اون ارتکازات. و عبارت بعدی از سیرت المستحدثه، اونی که معلومه مستحدثه بعد عصر حضور المعصوم علیه السلام ولو تسرمه و زال قبل عصرنا. حالا هم یاره این خیار قبل این چیز بریم که بعد از عصر معصوم علیه السلام چی شده؟ محقق شده. ولو این که تسرمه این زمانش گذشته، یعنی اومده و رفته، تصرم دیگه متصرم الوجود یعنی اومده و رفته، و زال قبل عصرنا قبل اینکه به ما برسه دیگه چی شده؟ زائل شده. الان خب خیلی از سیرها حمل و نقلا خب با چی بود؟ حمل و نقلا با گاو، با گاو که نبود، با شتر و عصر و اینا بود. خب اون لازمه شون خیلی از سیرها محقق شده بود، این حتی سیرهای نمیدونم ارتباطات اینا در خونه ها، نمیدونم قدیما خب نمیدونم دیدید این خونه قدیمی ها همیشه جلو درش پله بود، یارو میمده خسته میشده که استراحت بکنه جلو پله، ولی الان دیگه این خبر ها نیست. این پارک درست شده، شهرداری درست شده، کسی ساخته اون میسازه جلو در خونه چیه؟ پله نمیذاره، کلوم میذاشتن قدیما، یکی مال زن بود یکی مال مرد بود. اینها دیگه الان چی شده؟ یه زنگ اومده، این تصویری اومده دیگه، این چیزا برافتاده دیگه. اینم از این عبارت. اما بحث بعدی که حالا یه مقداری دقیق‌تر از این بحثات، بحث املاه. یکی از چیزهایی که همیشه ما از موقعی که بحث سیره مطرح میشه، بحث املا هم چیه؟ مطرح میشه. همیشه میگفتن سیره عقلا زمانی حجته که چی بشه؟ به امضا شارع رسیده باشه، که مراد از این امضا رو حالا بحث میکردن که آیا امضا لازمه یا عدم الرد کافیه. خب منظور از این امضا چیه؟ بعضی ها گفتن که منظور از این امضا صرف همون رضایت شارع، همین که راضی باشه چیه؟ همین امضاه بسته برای حجیت اون سیره، راضی بود، صرف رضا، امضا یعنی رضا. خب توی یه سری جاها خوبه این معنای از امضا، توی یه سری جاها خوبه، اونجایی که اون امضاه تمام موضوع برای همون حکمه. مثل کی؟ یکی از فتواها که حالا الان با دینامون خیلی ور افتاده، عبور از اراضی متسعه تو دهاتا. خب زیاد بود، یارو مثلا 50 هکتار زمین داشت، تو اگر میخواستی بری مثلا دور بزنی بری برسی مثلا به خونتون، بعد مثلا یه 300 را میرفتی، ولی از این بغل مینداختی از زمینش میرفتی، حالا به شرطی که دیگه آسیبی چیزی نرسه دیگه، از زمینش میرفتی مثلا یه 5 دقیقه به خونت میرسی. میگن عبور از اراضی متسعه چیه؟ گفتن یه نیازی به اذن مالک چیه؟ نداره. حتی اگر نهیم بکنه بزنه پشت بذاره اونجا بگن هم فلان و فلان، هر کسی که از زمین ما راحت بشه بازم تو ردکی اون فوشی جسد نمی کنه. خب این میگن تو اینجاها امضای شارفیه کافیه، چون همین که اذن بده به ما برای ارتکاب اون عمل و اون سیره بس. اما یه جاهایی هستش که امضا صرف رضایت بدن نمیخواد، ما دنبال حکم داریم میگردیم، یعنی ما میخواهیم داریم که آیا شارع اینجا حکم وجوب داده، حکم به حرمت داده، حکم به استحباب داده، حکم به اباحه داده یا نه. اینجا نمیتونیم بگیم مراد از امضا چیه رضایت باشه، چون ما میخواهیم حکم لازم داریم، آیا این واجبه یا نه. راضی هست ولی ممکنه چی باشه؟ مستحب باشه، واجب نباشه. راضی هستش و از اون طرف راضی به فعل هست، راضی به ترکم نیست. یه جا ممکنه راضی به فعل باشه، راضی به ترکم نباشه. یه جا ممکنه علی الطبیعه باشه که اباحه باشه، یه جا ممکنه ترکش اولا باشه، همه اینا رضایت دیگه، درسته؟ یه جور نگاه میکنه. خب یه جا ممکنه نه اصلا راضی نباشه، خب حرام باشه. ما نمیتونیم بگیم که امضا سر دیگه تو بعضی از موارد دنبال حکم که میگردیم نمیتونیم بگیم سر امضا. خب اونجا مراد از امضا تو اونجاها چیه؟ میگن خدا این که امضا کرده یعنی یک حکم مماثل جعل کرده. مثلا این خیار قبل، تو خیار قبل ممکنه بگیم خب عقلا مثلا میگن که کسی که مغبون بشه میتونه معامله رو چیکار کنه؟ به هم بزنه. خدا اومده همین خیار رو چیکار کرده؟ حق الخیار رو جعل کرده، یک حکم مماثلی چیکار کرده؟ جعل کرده. حق الخیار امضا یعنی این، امضا یعنی گفته من که امضا میکنم یعنی حق الخیار رو جعل کرده. یا نه یه حکم مماثل میذاره کمی حق الخیار، یا یه حکم مناسب میذاره. این عبارتی چه داره؟ یا به نه بخواد امضا بکنه، میگه جواز فسخ داری، میگه شما اگر توی یک معامله مرغون شدی چی داری؟ جواز فسخ داری. جواز فسخ چیه؟ نتیجه، یعنی نتیجه خیار،
نتیجهش میشه
خیاره. آره میشه، پس همون خیاره رو امضا کرده، مطمئن نه همون سیره رو، بلکه یک حکمی مناسب با اون سیره. اونجا که حکم مماثله یعنی خود اون سیره بر هر چیزی که مثلا در حرمت سیره میگه که ازدواج با مادر مهارم حرامه، خدا میاد یه حکم مماثل همون حرمت رو چیکار میکنه؟ حرام میده. یه وقت نه، یک حکم مناسب با اون قرار میده، همونو قرار نمیده، مثلا مثال تو سیره تو خیار غرب یا فسخ جایزه. پس این امضا اشاره جعل حکم مناسبه. فرقش چیه؟ اینکه جعل حق رو خدا حکم مماثل رو امضا بکنه یا حکم مناسب رو. اگر حق باشه قابل اثبات به ارث میرسه، ولی اگر جواز صرف یک حکم تکلیفی باشه یا قابل اثبات نیست. و اینجا یکی از اون جاهاییه که فرق بین حق و حکم سمرستی میشه، مثلا مشخص میشه. خب فکر کنم نمیرسیم دیگه، یه نکته ای داره که بعد دیگه اصلا وقتش گذشت. حالا باز یه تتمه ای داره این توضیحش که انشاءالله فردا عرض میکنیم. این نکته ای که عرض کردم و تو هم پاورقی فرمودن، تو هم پاورقی شماره یک، که فرق بین حکم مماثل و حکم مناسب چی هست، یعنی مثال برای حکم مماثل و حکم مناسب، فرقش رو بیان نکردم. انشاءالله اگه عمری بود فردا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.